أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأبرياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك توعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو بمعرفت و محبت امام زمان ارواحنا فدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوره مبارکه علم نشرح رو ترجمه کردیم و یکی دعایش مورد بحث قرار گرفت. خدای متعال در این سوره بعد از شروع با بسم الله الرحمن الرحیم می فرماید، خطاب به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک فإنما على العسر يسرا إنما على العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آیه اول استفهام تقریری است برای اینکه مطلب تأکید بشه و تثبیت بشه، با استفهام شروع شده که آیا ما شرح صدر به شما ندادیم و شرح صدر شما رو منشرح و سلام علیکم منفسح نکردیم، ما به قلب شما، به وجود شما وسعت و فسحت ندادیم. این سوال اول است که مسلم هم هست دیگه، ما به شما شرح صدر دادیم و ما اون بار سنگین شکننده دوش شما رو، کمر شکن رو از دوش شما زمین گذاشتیم، برداشتیم و ذکر شما رو رفیع کردیم. این سعایه عرض کردیم یک معنایی که برای این آیات شده این است که برداشتن بار نبوت و ابلاغ او بسیار کار دشواری است، بنابراین احتیاج به یک شرح صدر داره، کما اینکه مؤمن اگر بخواهد سلام علیکم معرفت ائمه علیهم السلام رو تحمل بکنه نیاز به شرح صدر داره، ولایتشون نیاز به شرح صدر داره، تحمل علومشون نیاز به شرح صدر داره. بسیار بار سنگین است دیگه. خدای متعال می فرماید ما به شما شرح صدر دادیم، یعنی آمادگی ایجاد کردیم برای اینکه این بار سنگین قابل تحمل بشه، یعنی بشود بار رسالت و نبوت برداشته بشه. ملاحظه فرمودید نسبت به مؤمنین این هست دیگه که امر ولایت ما بسیار امر دشواری است، همه نمیتونن این امر رو بردارن تا
امتحانهای سنگین ندن، تا خدای متعال به اونها شرح صدر نده، این بار برداشته نمیشه. رضا امیرالمومنین در اون حدیث نورانیت فرمودند که لا یستکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کن هم معرفتی به نورانیه. کمال ایمان در معرفت کامل امیرالمومنین است. اگر کسی امیرالمومنین را در مقام نورانیت و کنه نورانیت نشناسه، به کمال ایمان به خدای متعال نرسیده. حالا این توضیحش در جای خود. بعد فرمودن اگر کسی من رو به نحوه کامل در مقام نورانیت شناخت، فاذا عرفنی به نورانیه فهو عبدون امتحن الله قلبه للایمان و شرح صدره للاسلام. تا کسی به مقام شرح صدر نرسه، نمیشود حقیقت ولایت رو تحمل بکنه. علمشون هم همینطوره. فرمودن علوم ما صعب مستصعبه. اینجور نیست بر کسی هموار باشه راه به معارف ما پیدا بکنه. رسیدن به حقیقت و انوار معارف نیاز به شرح صدر داره. سلمان باید پیدا بشه، شرح صدر پیدا کنه، معارف به او برسه. بنابراین معارف نبوت و خود حقیقت نبوت و برداشتن این بار، یعنی معرفت الله، ولایت الله، این احتیاج به شرح صدر داره. و علاوه بر این که حالا خدای متعال شرح صدر داد، این بار معارف رو دوش نبی اکرم آمد، این بار توحید و نبوت رو دوش نبی اکرم آمد، این که این بار به منزل برسه و این نبوت واقع بشه در عالم، این ابلاغ واقع بشه، مردم به حقیقت توحید راه پیدا بکنن، این بار سنگینیست رو دوش پیامبر. به خصوص که در مقابل نبی اکرم یک جبهه بندی بسیار سنگینی وجود داره دیگه. حضرت میخوان مردم رو به توحید برسانن، شیطان، ابلیس و شیاطین انس هم صف‌بندی کردن. این صف‌بندی سنگین دشمنان و این غفلت دوستان بار سنگینی رو دوش پیامبر هست برای ابلاغ و رسوندن. حالا این آیه رو ملاحظه فرمودید، خدای رحمت کند امام رو این تأکید داشتن رو این. البته روایت دیگه در سوره هود که فرمود شیبت نیست سورت هود، سوره هود من رو پیر کرد، چون در این سوره به خاطر این آیه روایات هست، فستقم کما امرته و من تاب معکه، شما مأمور به استقامتی طبق اون چه فرمان به شما داده شده بعد استقامت کنید. و اون کسانی که با شما رو به خدا آوردن، رجوع الله کردن، استقامت اونام رو دوش شماست. شما بعد یه جوری برنامه ریزی کنید که اونها رو هم برسونید به مقصد. فرمودن خاطر این و من تاب معک، این دستور منو پیر کرده، شیبت نی صورت هود. خلاصه این بار سنگینی است که پیامبر بعد از اینکه خودشون اون توحید و ولایت الله و معارف الهی رو تحمل کردن، حالا باید این معارف رو برسونن به قلوب، قلوب رو زنده کنن، احیا کنن و قلوب رو هم به حقیقت توحید نائل کنن. این خیلی کار سختی است دیگه. خدای متعال می فهمد ما به شما شرح صد دادیم، این بار رو دوش شما گذاشتیم، بعدم این بار سنگین رو سبک کردیم برای شما. و وزعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک. این تا اینجا. بعد می فرماید و رفعنا لک ذکرک، ما ذکر شما رو برای شما رفعت بخشیدیم. عرض کردم یک معنا این است که نام شما رو رفیع کردیم، کما اینکه در روایات آمده. فرمودن این رفعت ذکر رو ببینید، نام نبی اکرم کنار نام خدای متعال قرار گرفته در اذان، و هر روز اگر 5 نوبت اذان گفته میشه برای نماز یا اذان اعلام 3 نوبت گفته میشه، باید در این اذان کنار شهادت به توحید شهادت به رسالت ایشون داده بشه. در نماز همینطور دیگه، کنار شهادت به توحید باید شهادت به رسالت ایشون داده بشه. این رفعت ما ذکر شما رو رفیع کردیم. و رفعت ذکر یه جنبه سوری و ظاهری داره که حالا همین است که در اذان رو معزنه ها نام وجود مقدس نبی اکرم و شهادت به رسالت ایشون در کنار شهادت و توحید قرار گرفته. سلام علیکم احمد. و اما یک رفعت باطنی است که در باطن عالم نام ایشون نام رفیعی است، در عالم ملک، در عالم ملکوت و بالاتر از عالم ملک و ملکوت. دیدید در باب امیرالمؤمنین هست کبیر فی الارض جلیل فی السماء عظیم عند الله، یعنی غیر از اینکه کبریاش در عالم ما ظهور پیدا کرده، جلالت حضرت در عالم ملائکه عظمت عند الله داره، اون عظمت فوق درک عالم ملائکه و عالم انسانی است. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم همینجور هست. ولذا هر قلبی اگر بخواهد به حقیقت توحید نائل بشه، باید ذکر نبی اکرم در اون قلب رفیع باشه. به اندازه‌ای که حضرت در قلب ما عظمت دارن، ما موحدیم. اگر کسی از عظمت نبی اکرم در قلبش کاسته بشه، از توحید کاسته شده. معنی تعظیم خدای متعال تحقیر اولیای خدا نیست. بعضی خیال میکنن توحید یعنی بی‌اعتنایی به اولیای خدا، با خود خدا مستقیم ارتباط برقرار میکنیم. لذا یه خورده راجع به عظمت اهل بیت صحبت میکنی، بلافاصله میگن این شد غلو. غفلت از این دارن که توحید از طریق رفعت نام نبی اکرم در عالم جاری میشه. و اینکه نبی اکرم نگران پیداست، در از این سوره استفاده میشود دیگه، نگران رفعت ذکر خودشون هستند، که خدای متعال میفرماید که ما در گذشته به شما رفعت ذکر داریم، آینده هم همینجور خواهد بود. و رفعنا لک ذکرک، این رفعت ذکر همون رفعت توحیده. هرگاه در معزن ناب نبی اکرم برده نشد، دیگه توحید هم محو شده. این که عرض کردم معاویه میگفت من باید این نام رو محو کنم، اون مخالفه با حضرت نبود، اون مخالفه با توحید بود. اونا دشمن خدا پرستی هست، واضحه دیگه، شیطانه، مخالف دعوت نبی اکرم به خدا پرستی هست. نبی اکرم که اصلا دعوتی به خود ندارد، دنبال حب جاه نیست. این موجودی که محو در جلال و جمال الهی است و غرق در محبت خداست، نمیخواد نامی از خودش در عالم باشد، میخواد هرچه هست نام خدا باشد. دنبال حب جاه و ماندگاری نام خود نیست. اما رفعت ذکر نبی اکرم رفعت نام خداست، اصلا راهی جز این وجود نداره. همینطوری که در قلوب انسانها به اندازه‌ای که امیرالمؤمنین عظمت دارد موحدند، هرگاه ذره ای از عظمت امیرالمؤمنین کاسته شد، از توحید انسان کاسته شد. اقتضاء تکبیر الهی زیارت جامعه است. این که میگن تکبیر بگید بعد زیارت جامعه بخونید، برای این نیست که به غلو مبتلا نشیم، برای این که کسی تکبیر رو میفهمه که زیارت جامعه خون بشه، ولی کبریای الهی فهمیده نمیشه. چجوری میشه کبریای الهی رو انسان درک بکنه جز در امیرالمؤمنین؟ تجلی کبریای الهی جز در امیرالمؤمنین واقع نشده. چجور میشه از توحید مطلع بشی، از اسرار غیب مطلع بشی؟ بله ما باید بیخبرها سعی کنیم که با خبر بشیم. ای بیخبر بکوش که صاحب خبر شوی، این درسته. اما اخبار غیب، اخبار توحید جز در وجود نبی اکرم متجلی نیست، جز در وجود امیرالمؤمنین متجلی نیست. نبأ عظیم ایشونه. لذا در سوره نبأ روایات مکرر نبأ عظیم رو به حضرت امیر تفسیر کرده، گرچه مفسرین هیچ کدوم این معنا رو دنبال نکردن، همه رفتن دنبال معاد و قرآن. و در این روایت، در این سوره البته صحبت از معاد و اینا هم است. معاد اگر نبأ عظیمه، یه تجلی از امیرالمؤمنینه، کما اینکه ظهور یک تجلی از امیرالمؤمنینه. همه غیب وقتی تجلی میکند، از مصدر جلال امیرالمؤمنین تجلی میکنه. اگر کبریا امیرالمؤمنین، عظمت امیرالمؤمنین در قلبی واقع نشود، خبری از غیب تو این عالم واقع نمیشه. آدم به امیرالمومنین نرسید، به هیچ خبری از اخبار غیبی نرسیده. خبر از اخباری که از عالم غیب میاد که لفظ نیست که، کما اینکه در روایات ملاحظه فرمودید ایمان که لفظ نیست، امیرالمومنین کلمه ایمان هست. ما همه ایمانمون حب امیرالمومنین، حب ایمانه، علیون حب و ایمان، شعاع وجودی امیرالمومنین در قلب ما میشه ایمان. و الا ایمان که این نیست که در قلب ماست. حقیقت ایمان صفات و حالات ما نیست، حقیقت وجودی امیرالمومنین عین ایمانه. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، فهمید ایمان یعنی امیرالمومنین، حب و ایمان. ایمان همینه، ایمان ما دیگه. در همه امور همینطوره. نبع اخباری که از عالم غیب میاد، اگر از غیب الهی خبری به عوالم میرسه، این که لفظ و صوت و اینها نیست حقیقتش. اون حقیقتی که با او پرده های غیب کنار میره، وجود مقدس امیرالمومنین هست تو هر عالمی. لذا نبع عظیمیشونه دیگه. در زیارت از راه دور نبی اکرم یه جمله لطیفی است: و ان کشفت ان نور ولادته ظلم الاستار و البست به حرمک هلل الانوار. با تجلی نور حضرت تو عالم، با تولدش قبل از بعثت و اون مبعث عظیم، به ان کشفت ان نور ولادته ظلم الاستار، پرده های ظلمانی همه کنار رفت، ظلمت حجاب ها کنار رفت، وقتی حضرت آمد عالم نورانی شد. انوار الهی اینجوری تو عالم میاد. لذا مسئله نور نبی اکرمن. در هر عالمی به اندازه که ایشون تجلی دارن نور الهی است. نبوت هم همینطوره. لذا حقیقت توحید واقع نمیشود در عالمی الا به اینکه ولایت اونها جاری بشه دیگه. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک، به هم ملعت سماعک و ارزک حتی زهر ان لا اله الا انت. به اندازه ای که نور نبی اکرم عالم رو پر می کند، حقیقت توحید در عالم ظاهر می شه. لذا رفعت ذکر نبی اکرم در عالم به اندازه ای که واقع می شود، ذکر ایشون رفیع می شه در هر عالمی، به همون اندازه حقیقت توحید در عالم ظاهر می شه. این بشارت الهی به نبی اکرم برای این نیست که حضرت نگران نام خودشون بودن، نگران توحیدن. و رفعنا لک ذکرک. بعد خدای متعال به پیامبر میفرماید فانما العسر یسرا، انما العسر یسرا. هر سختی در دل خودش دوتا یسر دارد. بعضی اینو تأکید گرفتن، بعضی هم از مفسرین فرمودن که این بیان این حقیقت هست که با هر عسری دو یسر هست. این عسر معرفه هست دیگه، تکرار شده فإنما مع العسر یسرا إنما مع العسر یسرا. پیامبر گرامی یک سختی، سختی تحمل حقیقت نبوت و ولایت الله و که هیچ کس نمیتونه رو تحمل کنه دیگه. ولایت الهی وقتی نازل میشه در وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام، باز هم قابل تحمل نیست. فقط انبیا و ملائکه مقربین و مؤمنین کامل میتونن تحمل بکنن. اون منزلت از توحید که به نبی اکرم عطا میشه، فقط خود ایشون و اهل بیت ما تحمل میکنن دیگه. کسی جز اونها اون منزلت از توحید رو نمیتونه تحمل کنه. اون منزلت از ولایت الله رو که اونا حاملش هستن و امانت دارش هستن، اون منزلت رو احدی حتی هیچ پیغمبر و اولوالعزم نمیتونه تحمل کنه. این که در روایات گاهی فرموده امرنا صعب مستصعب، تحمل نمی کند الا نبی پیغمبر مرسل ملک مقرب ابوتهم، گاهی فرموده اینها هم نمیتونن تحمل کنن، ناظر به همینه. اون مقام از توحیدی که نبی اکرم واجدش هستن، و بعد البته او رو به اندازه ظرف مؤمنین، به اندازه ظرف عالم در عالم جاری میکنن، ولی اصلش قابل تحمل برای احدی نیست. حالا این بار سنگین برای هدایت عوالم همراه با یک دشمنی سنگین که کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، این بار رو دوش حضرت گذاشته شده. خدای متعال می‌فرماید ما به شما شرح سعد دادیم که تحمل نبوت این بار و همچنین لوازمش ابلاغش این بر شما آسان بشه و بار سنگین هدایت رو رسالت رو از دوش شما برداشتیم، سبک کردیم بر شما و ذکر شما رو هم در عالم رفیع کردیم. شما دنبال این بودید که در عالم نام خدا جاری بشه، جاری شد. یه معنای ذکرکم اینه، ذکر خود حضرت همون ذکر الله دیگه، این که در روایات از وجود مقدس نبی اکرم در قرآن تعبیر به ذکر شده. در مواضع متعدد میدونید ذکر در قرآن گاهی تفسیر در روایات اهل بیت و قرائن خود قرآن گاهی تفسیر به خود قرآن میشود، گاهی تفسیر به امیرالمؤمنین میشه، گاهی تفسیر به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میشه. گاهی تفسیر به از کلام خود حضرت میشه، مثل این آیه الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ملاحظه فرمودید اونجا فرمودن ذکر الله وجود مقدس نبی اکرم، به اندازه ای که انوار ایشون در قلبی ظاهر شد اون قلب به آرامش میرسه، چون حقیقت توحید در وجود ایشون هست دیگه. به اندازه ای که ذکر ایشون، توجه ایشون به خدای متعال که این توحیده، به اندازه ای که ذکر ایشون به قلب میرسه، قلب به توحید میرسه. آرامش قلب تو معنینه قلب به توحید دیگه. انسان تا به مقام رضوان نرسه به اطمینان نفس نمیرسه. یا ایتا هم نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. این دو صفت باید در انسان محقق بشه، اول این که مقام رضا پیدا کنه، دوم از این بالاتر خدا از او راضی بشود که این میشه مقام رضوان. مقام رضوان دومیست، رضایت از عبد در مقام رضوان کافی نیست. مقام رضوان مقامیست که خدای متعال بنده رو میپسنده، به بنده محبت میکنه. در روایات تفسیر شده دیگه، مقام اطمینان مقام رضوانه، مقامیست که خدا عبد رو میپسنده. اون عبد پسندیده فقط نبی اکرمه. حقیقت توحید، حقیقت رضوان، حقیقت رضا بالله و رضایت خدا نسبت به عبد فقط بال نبی اکرمه. لا حبیب الا هو، و خدا این یه دونه رو پسندیده. وقتی او رو آفرید امیرالمومنین در اون حدیث فرمودن که در بهار نقل کرده، انت المراد و انت المرید، من غرضم تو بود، لولا کلم و خلقت الافلاک، و همه زمام عالمم به دست شما واگذار شده. نقطه مشیت هم حضرت دیگه، انت المراد و انت المرید. علی عزو الله معنیش این نیست که خدای متعال زیر دست نبی اکرم، همه اینو درست میفهمن. انت المراد یعنی همون لولا کلم و خلقت الافلاک، شما مقصد بوده. این ذکر و توحید در وجود مقدس ایشونه دیگه. ایشون کلمه ذکرن، جوری از کلم ذکر باز لفظ نیست، مثل ایمانه. به یه مقامی که میرسید ذکر یعنی خود نبی اکرم. ایشون عین توحیدن، لذا میشن ارکان و توحیدک، دعائم و دینک. در وجود مقدس نبی اکرم چیزی جز ذکر و حضور حضرت حق نیست. وقتی اینجوری شد، هر قلبی به اندازه‌ای که این ذکر درش ظاهر میشود به آرامش میرسه. عبادت ما که آرامش نفس نمیاره، که عبادت ما که مقام رضا نمیاره، مقام رضوان نمیاره. مقام رضوان مال نبی اکرم است. به اندازه‌ای که نور نبی اکرم در قلبی ظهور میکنه، این قلب میشه نفس مطمئنه، میشه راضیه و مرضیه. راضیه و مرضیه شدن اینجوری حاصل میشه. شاید رفعنا لک ذکرک یه معناش همینه، یعنی ذکر شما که ذکر توحید هست، شما میخواستید این ذکر رو در عالم جاری کنید، همه عالم در مقام ذکر باشن، همه عالم به یه تعبیری بشوند اهل ذکر. فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، فهمون ذکر نبی اکرمن اهل ذکر ما هستیم. اگر کسی دنبال اهل ذکر حرکت کرد، خودش هم آرام آرام می شود اهل ذکر. اونی که می خواستن این بوده که همه عالم به ذکر برسن، همه عالم توحید درش جاری بشه. ما این کار رو کردیم، ذکر شما در عالم رفعت پیدا کرد. شاید هم یه معنی رفعنا لک ذکرک اینه، نه اینکه نام و آوازه شما، نبوت شما رو که طریق تحقق توحید بود تو عالم رفعت بخشیدیم. از این بالاتر ذکر شما، شما حقیقت ذکر بودید، میخواستید این ذکر در عالم جاری بشه، ذکر شما بر فراز بام عالم جاریه. همه عوالم در رفیع ترین منزلت درشون ذکر نبی اکرم که همون ذکر توحید جاریست. با بیان نبی اکرم همه عالم در مسیر توحید قرار گرفته. این معنای رفعنا لک ذکرک. بعد می فرماید در این تحملی که شما کردید دو تا گشایش هست. فإنما العسر یسرا، إنما العسر یسرا. حالا این دو گشایش رو توضیح نداده. اگر تکرار نباشه تأکید میشه دیگه، یعنی قطعا در هر سختی آسایشیست و راحتیست و این سنت خدای متعال هست. این سنت هم بعض بزرگان فرمودن همون سنت تبدله، نمیمانه سختی ها و رنج ها میره، به دنبالش آسایش میاد. معلوم نیست سنت تبدل باشه این. در هر سختی خدای متعال در متن او راحتی قرار داده. این غیر از اونیست که سیجعل الله بعد عسر یسرا، یک گشایشیست، مزدیست بعد از تحمل سختی. این گشایشیست که در دل خود سختی و همزاد سختی هاست، در متن سختی ها گشایش ها واقع نمیشه. هیچ فتوحات معنوی واقع نمیشود الا با تحمل. حدی نمیتونه برسه به مقام الا اینکه تحمل پیدا کنه. این سختی ها وسعت میاره. وسعت ها که آمد نعمت ها جاری میشن. لذا کسی میخواد به توحید برسه باید تحمل کنه دیگه. تحمل نداشته باشه بهش توحید رو نمیدن. اگر سختی ها رو تحمل نکنه، بارها رو بر نداره تا قلبش به نقطه شرح صدر برسه، اگر این رو تحمل نکرد، خدای متعال توحید رو عطا نمیکنه. حقیقت ولایت همینطوره. باید انسان آرام آرام امتحانات سنگین رو تحمل کنه بشه امر عبد ممتحن. خود اهل بیت هم اینجوری هست. لایت در زیارت جامعه تا امت المومنین هستی سلام الله علیه مجموعین، لا یسبقکم سناء الملائکت بالاخلاص والخشوع ولا یضادکم ذبتحال و خضوع. هیچ صاحب ابتحال و خضوعی ده هم عرض شما قرار نمیگیره. هیچ ملکی بر شما در مقام ثناء الهی سبقت نگرفته. چرا انا، چطور میتواند کسی به شما برسد در بندگی و خضوع و خشوع؟ ولکم القلوب التي تولى الله رياضتها بالخوف والرجاء. شما قلوبی دارید که خود خدای متعال با دو نور خوف و رجاء او رو ریاضت داده. خود خدای متعال مستقیم ولی قلب شما آورده. انا ولکم القلوب التي تولى الله ریاضتها بالخوف والرجاء و جعلها اوعیتا للشکر و الثناء. و خدای متعال قلب شما رو به آی شکر و ثناء الهی قرار داده. این ریاضت الهی، این خوف و رجاء شما رو به مقام شکر مطلق رسونده که بالاترین مقام دیگه. مقام شکر مطلق همون مقام اخلاص محضه. این رو من از تفسیر علامه طباطبایی در یه موردی در خاطرم هست، به جا هم هست، لطیفه که آیه سوره مبارکه صاد هست. اونجا می فرمایند که مقام اخلاص و شکر یک مقامه، اخلاص محض. حالا توضیحش ملاحظه بفرمایید. اواخر سوره صاد اونجا بحثی دارن، بسیار بحث لطیفی هم هست. میگن شیطان دستش به دو دسته نمیرسه، به مخلصین، به مخلصین، مخلصین به شاکرین، شاکرین همون مخلصینه. انا و لکم القلوب التي تولى الله، این قلب ولایتش با خدای متعال بوده، مستقیما او رو ریاضت داده. این ریاضت قلب رو به مقام خوف و به مقام شکر و ثنا رسونده. حالا عنایت کنید، این شرح صدر و بعد از شرح صدر اون عطایی که به انسان می شود، من گمان میکنم این دو تا یسره. انسان باید به شرح صدر برسه، بعد که به شرح صدر رسید اون حقایق به انسان عطا بشه. حالا وجود مقدس نبی اکرم یه مرحله این است که خودشون رسیدند، یه مرحله دیگه اینه که قبول کردن دیگران رو برسانند. این تحملی که حضرت برای شفاعت میکنن هم عالم رو به شرح صدر میرسونه، هم عالم رو به هدایت میرسونه. این دوتا یسره برای نبی اکرم، دوتا گشایشی که خدای متعال برای این وجود مقدس کرده با تحمل این سختی ها. یکی شرح صدر عالم است، چون عالم اگه بخواد توحید در این ظهور پیدا کنه باید به شرح صدر برسه، حتی که عالم جمادات، عالم نباتات. و میدونید همه عالم در پرتو ذکر نبی اکرم ذکر میگن، بنا عبد الله، بنا عرف الله، لولانا ما عبد الله، لولانا ما عرف الله. انوار معرفت از قلب نبی اکرم به همه عالم ساطع میشه. قلب حضرت مشکات نور الهی است و چراغدان نور الهی است. از اونجا همه انوار تنزل پیدا میکنه، تجلی پیدا میکنه. هر قلبی بخواد نورانی بشه باید شعاع نور نبی اکرم درش پیدا بشه. عالم تا به شرح صدر نرسه ظرفیت پیدا نمیکنه که این انوار درش ظهور پیدا بکنه. عبادت نبی اکرم در اون مقامی که مقام قرب خودشون هست، که در اونجا جبرائیل هم راه نداره، فرمود ان لنا مع الله حالاتون، که هیچ ملک مقربی اونجا نیست، اونجا فتوحات برای خودشون میاره. اما در مقامی که در مقام شفاعتن، این فتوحات برای عالم واقع میشه. لذا عاشورا یه فتحی برای خود اهل بیت، اون ضیافت ما نمیفهمیم، یه فتحی برای عالمه. بلایی که معصوم تحمل میکند در مسیر شفاعت، فإنما العسر یسرا، مطمئن باشید باب توحید روی عالم باز میشه، شما نگران نباشید. ببینید ما ذکر شما رو رفعت دادیم، ببینید ما برای شما به خودتون شرح صدر دادیم و ذکر شما رو رفیع کردیم در عالم. این باری که شما میخواید به منزل برسونید با تحملی که شما میکنید، چون ببینید یه موقع آدم بلا تحمل میکنه برای خودش گشایش میشه، مریض میشه فتوحات باطنی براش میشه، نافله شب میخونه 40 سال فتوحات باطنی براش میشه، ترک معصیت میکنه، مقابله با نفس میکنه، با شیطان، فتوحات باطنی براش میشه. یه موقعی کسی در مقام شفاعته، میخواد همه عالم رو برسانه. در این مقام تحملی که میکند، تحمل در مقام شفاعته، فتوحاتی که میشودن فتوحات در مقام شفاعته برای امتش، امت نبی اکرم کل عالمه، کل عالم با نبی اکرم ذکر میکنه بنا عبد الله. اگر یسبح لله، جناب داوود ذکرش مال کوها بود، و سبح نام داوود الجبال یسبح نمه، و سخر نام داوود الجبال یسبح نمه، تسبیح میداد به کوها، کوها تسبیح میگفتن، امیرالمومنین به کل کائنات تسبیح میدن، یسبح لله ما فی السماوات و ما. این نور عبادت نبی اکرمه. شما تحمل سختی کردید برای هدایت عالم، تو این تحمل شما دو تا گشایش، دو تا یسر برای عالم است، یکی شرح صدر عالمه، دوم هدایت عالمه، دریافت حقایقه. از پرتو وجود شما عالم موحد میشه، عالم به ذکر میرسه. لذا گمانم اینه این دو تا یسری که در این سوره هست گشایش های برای نبی اکرم در امتشون. حالا این آیه رو من بخونم، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك اما تأخر. این پیامبر قبل از اینکه تو عالم بیاد همه این مراحل توحید رو طی کرده، قدم گذاشتنشون تو این عالم برای شفاعته، تحمل سختی ها رو کردید، انا فتحنا، ما برای شما فتوحات فتح کردیم، فتح مبین، که چی؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، میخوایم گناهان گذشته و آینده شما رو بیامرزیم. این پیغمبر معصوم گناهش کجا بوده؟ اونم گذشته و آینده. این خیلی تعبیر تندیست. دیدید بعضی از مفسرین اهل سنت آبروریزی کردن اینجا، اسمت حضرت رو خب دیگه رفعت ذکر نداره حضرت تو دل اونها، دیگه موحد که نیستن، رفعت ذکر تو دلشون نیست دیگه. امام هادی فرمودن نه گناه کرده نه قصد گناه، و انما حمل زنوب و شیعته، یا زنوب و شیعت علیه، حمل زنوب و شیعت علیه، یا شیعت هر دو داره تو رو باید. این فتح در مقام شفاعته. انا فتحنا لک، شما رنج بردید برای هدایت عالم، ما برای شما فتح کردیم. این فتح بار گناه امت رو برمی‌دارد. اینها گناهانی کرده بودند که مستحق توحید نبودند. شما کاری کردید که ما برای شما گشایش کردیم، اما از برکت گشایش شما همه این جرم ها پاک میشه، همه موحد میشن. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک ما تقدم. خب چرا ذنبک عمود حمل از ذنوب شیعت، بار گناه رو برداشته میشه، گناه او دیگه، گفته من پاکشون میکنم. پس حضرت یه فتح براشون میشه، فانما مع العسر یسرا، در مقام توحید خودشون، اون ربطی به ما نداره. یه فتحیست در مقام شفاعت، اونجا باید امت پاک بشن، تطهیر بشن، باری که حضرت برداشته برای طهارت، اون بار به منزل برسه. پیغمبر ما برای شما فتح کردیم، گناه پاک شد. حالا این چه فتحی بود در مقام شفاعت؟ چه اتفاقی افتاد؟ فتح مبین چیه برای حضرت؟ چیو حضرت تحمل کردن که یه فتح مبینی شد؟ شاید قصه عاشوراست، شاید، من البته ظاهرش شاید فتح مکه است. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک. وقتی برای پیامبر گشایش میشه، همه عالم تطهیر میشن. همه عالم که میگم یعنی همه مؤمنین، همه محبین، همه اونایی که بار حضرت رسالت حضرت رو قبول دارن، وقتی حضرت تحمل میکنن گشایشی میشه، حقیقتی از عالم بالا جاری میشه که نفوس رو تطهیر میکنه. چون میدونید طهارت با رجوع الالله دیگه، با ماه توبه است، رجوع خدا به بنده، بنده رو طاهر میکنه. طهارت در ولایت الله، این که از ولایت تعبیر به ما شده همینه دیگه. ينزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم، بفهمید سماء نبی اکرم، ما ولایت امیر المؤمنین، مطهر دیگه، امام مطهره، نجس العین هم دستش به امام بخوره پاک میشه اگه برسه به دست امام. هور اگر به امام حسین گره نمیخورد تا یه ساعت قبل نجس بود، واقعا ذاتن و باطنن و ظاهرن محاربه با امام دیگه نجسه، میاد طرف امام میشه مطهر ظاهرن و باطنن، امام طهور دیگه. بنابراین وقتی برای پیامبر فتح میشه، این فتح برای همه عالم، همه عالم طاهر میشن، حقیقتی از عالم بالا نازل میشه. وقت برای شما گشایشی کردیم، تحمل شما درها رو باز کرد، رجوعی از خدا بر شما واقع شد در مقام شفاعت، که همه امتتون، اونایی که دل به شما بستن، تطهیر میشن، پاک میشن. خب تا اینجای کار خدای متعالی بشارت به پیامبر میده که ما بار تو رو برداشتیم، کار هدایت تو رو به انجام رسوندیم و میبینی، و در متن این سختی هایی که شما تحمل کردی، دو گشایش برای امت شما قرار دادی. من حدس میزنم اینجوریست، نسبت نمیدم قطعا به سوره. بعد میفهمد فاذا فرغت فانصب الی ربک فارغب. حالا که کار تا اینجا به این کیفیت پیش رفته، شما وقتی فارغ شدی از دشواری راه و بارت سبک شد، دوباره فنصب، دوباره بار جدید، و در این مسیر به سوی پروردگار خودت رغبت داشته باش و الی ربک فرغب. خب حالا یه جورایی گاهی معنا شده که با شأن نبی اکرم نمیسازه. حالا اینو چجوری معنا کنیم؟ یعنی که انهو این بار هدایت هنوز ادامه داره، تا اینجا به نتیجه رسیده، اینا برای بعد از این هست که حالا بعد از این بار چجوری به نتیجه برسه، به مقصد برسه. بار رسالت رو ازت برداشتن، با شرح صدر الهی این علم و توحید و حقایق رو تحمل کردن، نازل کردن، برای تنزلش سختی ها رو تحمل کردن، خدای متعال رفعت ذکر حضرت رو در عالم قرار داد، این رفعت ذکر منتهی به توحید شد با رفعت ذکر حضرت دیگه. حالا بعد از این مثل که یه چیزی باقی مونده، این برای بعد از اینه. اگر سوره رو در مقام هدایت و شفاعت بدونید و ناشی از نگرانی حضرت در امر هدایت، بعد مربوط به هدایت و امت باشه ادامه سوره. چجوری میشه سوره رو معنا کرد که برگرده به هدایت و امت؟ این همون تو روایات آمده، فمود فعضا فرقت از نبوت خودت فنسب علیان، خیالت راحت باشه کار تمام. تا اینجا بار شما به مقصد رسید، بعد از امیرالمومنین رو نصب کنید، کار تمام میشه. عنایت فرمودین روایت اینجوری معنا کرده. حالا من یه بار روایات سوره رو بخونم. تا اینجا یه ترجمه از سوره، البته سوره رو انواع دیگه یه معنا کردن، اون معانی خیلی تناسب با مقام نبی اکرم نداره. مگه آدم بگه این سوره همینطوری که خطاب به حضرت هست، خطاب به امت هم هست و ما خواهدم اونجوری سوره رو معنا کنه، والا اگه به حضرت خطاب می شود، شاید قصه سوره همینیست که عرض کردم خدمتتون. حالا روایاتی که ذیل آیه آمده من تقدیم می کنم. روایت اولی از محمد ابن حسن صفار در بصائر و درجات که از معتبرترین کتب روایی ماست، از امام صادق علیه السلام فرمود علم نشرح لک صدرک، فقال علیه السلام به ولایت امیر المؤمنین، علم نشرح لک صدرک به ولایت امیر المؤمنین. و بعد توضیح بدیم، حالا محضر اساتیدم دست پس میدن. بعد روایت بعدی رو که از کافی نقل کردن، حضرت فرمودن، باز روایت از امام صادق علیه السلام است، روایت طولانی است، قسمتش اینه: فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب، اذا فرغت فانصب علمک و اعلن وصیک فاعلمهم فضله علانیته. وقتی فارغ شدی دیگه پرچم رو نصب کن، امیرالمومنین رو رسما معرفی کن و فضلش رو بیان بکن. و حضرت این کارو کردن. فقال من کنت مولا فعلیون مولا، اللهم وال من والا و آده من آدا. روایت بعدی از ابن شهرآشوب است، از امام باقر و صادق علیهم السلام در ذیل این آیه، علم نشرح لک صدرک، علم نعلم که من وصیک و جعلناه ناصرک و مذل عدوک، ما وصی شما رو به شما معرفی نکردیم. گویا پیامبر اینجوری شرح صد پیدا میکنن. حالا باید این توضیح داده بشه. و اون باری که دوش شما رو سنگین کرده بود سبک نکردیم. و اخرج منه سلالت الانبیاء الذين يهتدى بهم، از صلب امیرالمؤمنین همه اساره انبیا رو به ایمان امامات و امامان امت شما به شما عطا کردیم که به وسیله اونها امت هدایت میشن. انما انت منذر ولكل قوم هاد، هدایت نبی اکرم از طریق ائمه میرسه، نور هدایت نبی اکرم در ائمه است. اینم معنی وزعنا عنک وزرکه، یعنی ما با ائمه این بار سنگین شما رو سبک کردیم. حالا اینا باید ترجمه بشه دیگه. و رفعنا لک ذکرک، این رفعت ذکرم عرض کردیم، یه معناش اینه که ما نام تو رو در عالم رفیع کردیم، که عرض کردیم این رفعت ذکر پیداست حضرت نگران این رفعت ذکر بودن، این رفعت ذکر اگه رفعت ذکر حضرت باشه معنیش نیست حضرت میخواستن نام خودشون رفیع شه، نام خدای متعال بعد رفیع بشه، این رفعت پیدا نمی کند الا در رفعت نام حضرت، چه در قلوب چه در عالم. و رفعنا لک ذکره، که هم رفعت ظاهری است هم رفعت باطنی. فلا اذکر الا ذکرت معی، هر کجا نام من هست نام تو هم هست، نام تو رو به نام خودم گره زدم. فاذا فرغت من دینک فانصب علیا، وقتی دینتو بست دادی منتشر کردی نبوتت به انجام رسید، فانصب علیا للولایته تهتدا به الفرقه، فرقه ناجیه راهشون رو پیدا میکنن. از این روایات و از این دست روایات استفاده میشه که مسوره خطاب به حضرت نگرانی برای جریان هدایت و امت دارن، خدای متعال در دو مرحله به ایشون اطمینان نفس میدن. یه مرحله این است که به حضرت بشارت میدن که ما کار شما رو به انجام رسوندیم و در متن این سختی که شما تحمل کردید فتوحاتی برای شما نسبت به امتتون قرار دادیم. فإنما العسر یسرا إنما العسر یسرا، سختی رو شما کشیدید یسرش برای امته. شما نگران، چون میدون از نگران بودن دیگه، تو آخرین لحظات هم به جبرئیل فرمودن قصه امت من چه میشود. فإنما العسر یسرا إنما العسر یسرا. حالا اگه بخوام اینو با حضرت معنا کنیم، یسر برای حضرت یسر در عالم که یسر در قیامت میشه، اینجوری معنا میشه کرد. یا شرح صدر عالم و نورانیت عالم به نور ذکر نبی اکرم و نور توحید که ایشون کلمه ذکرن. و اما مرحله دوم نگرانی حضرت با این رفع میشود. فاذا فرغت فانصب الی ربک فارغب. خب حالا در قسمت اول از سوره استفاده می شود که اون شرح صدر نبی اکرم و بار برداشتن از دوش نبی اکرم هم به وسیله امیرالمومنین و امتش و ائمه بوده. این چجوری توضیح داده می شه؟ ببینید در باب مؤمن شرح صدر اینجوری تفسیر شده: و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. هر کی خدای متعال اراده هدایت داشته باشه به او شرح صدر میده تا حقیقت اسلام در قلب او واقع بشه، که اسلامم از تسلیم لعلی به ولایت هست تو روایات، بتوانه تحمل ولایت کنه. کسی رو بخوایم هدایت کنیم به او شرح صدر میدیم. به حضرت هست کنه شرح صدر چیه؟ فهمون نور و نیقه و فی قلب المؤمن یشرح له صدره و انفسه، در مجمع البیان هست دیگه. نوریست در قلب مؤمن واقع میشه، فسحت و شرح صدر واقع میشه براش. این نور چیز پرتو نور امام هست دیگه، هم والله ینورون قلوب المؤمنین. وقتی نور امام به قلب میرسه قلب منبسط میشه، وسعت پیدا میکنه، میتونه عوالم مختلف رو سیر بکنه. تا نور امام هم به قلب نرسته قلب بسته است، اجازه سیر در عوالم برای قلب حاضر حاصل نیست. فرمود علامتش هم اینه، دلکندگی از دنیا، بیقراری نسبت به عالم آخرت، التجافی عن دار الغرور و ننابه الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. همین که شعاع نور امام میاد تو قلب، آدم آماده سفر از دنیا میشه، مهیا میشه برای سیر. حالا سیرش میدن و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره. همین که تعلقش از دنیا برداشته شد حالا آماده سیر میشه. ان المؤمن اذا تخلى من الدنيا سما فوجد حلاوته في الله، آماده میشه برای رفعت و آسمانی شدن. با این شرح صدر مهیای آسمانی شدن میشه، سیرش میدن. این شرح صدر ماست. شرح صدر نبی اکرم چجوری واقع میشه؟ روایت در مجمع البیان هست ذیل این آیه مبارکیه انما ولیکم الله و رسوله، روایت رو اتفاقا ایشون نقل میکنن. بعدم میگن ثعلبی، میدونی ثعلبی از مفسرین بزرگ اهل سنته که خیلی برای تفسیرش احترام قائلن، و همین حدیث رو طابقا نعل عقل ذکر کرده. حدیث اینه، حدیث رو بکنم عرضم رو جمع کنم انشاءالله جای سمستشیف بیارن. حدیث اینه، اونجا داره ابن عباس نشسته بود در کوه مروه یا صفا مروه شاید، داشت حدیث میخون. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال رسول الله. خب میدونید حدیث زیاد داره دیگه. بزرگواری آمد سر و صورتشو پیچیده بود، هرچه ابن عباس گفت قال یه حدیث خون و بهترشون قال رسول الله، این احادیث ظاهری میخون و احادیث سر میخون. چون میبینید ابوذر متفاوته با ابن عباس. ابن عباس حیرت کرد گفت کی هستی؟ رو پوشه که نازد گفت من ابوذرم. بعد شروع کرد حدیث خوندن در فضیلت امیرون. یکیش اینه، گفت من در مسجد بودم، سائل وارد شد، تواضع کرد، کسی کمکش نکرد، شکایت کرد، گفت خدایا من تو مسجد پیغمبرت رفتم. چون میدونید فرق میکنه، یک کسی همه جا میره، کسی در خانه پیغمبر میره. اینو رد کنی قوغا میشه دیگه. داستان حضرت یعقوبو دارید؟ امام سجاد فرمودن که سفره انداز بود، سفرهش دائم به همه میامدن. یه شبی سفره جمع شده بود، کسی دیر آمد، سائل روزدار، اینا بی اعتنایی، همه فهمیدن اعتنا نکردن. اینم به خدا شکایت میگه من روزدار بودم، در خونه پیغمبرت رفتم، من که جای برو نیستم، چون خونه پیغمبرتو بود رفتم. جا داشت من بی اعتنایی کنن، شب و بدون افطار دوباره روزه گرفت. فردا خدا متعال جبرئیل رو نازل کرد، یعقوب آماده باش، بلای یوسف پیش آمد. اون داستان سنگ امیرالمومنین چه فهمیدن من نمیدونم، اشاره کردم دیدن چه اتفاقی داره میفته، من نمیدونم چه داشت میشد که حضرت توجه کردن، انگشتر دست راستشون آوردن، انگشتر رو از دست حضرت گرفت. وقت ابوذر میگه نبی اکرم داشت صحنه رو میدید، نماز تمام شد، به خدای متعال عرضه داشت خدایا حضرت موسی برادر من از تو اینجوری خواست، رب اشرح لی صدری و یسر لی عملی و حلول و قدتن من لسانی یفقه و قولی وش علی وزیرن من اهدی اشتد بهی ازری و اشرکو فی امری. خدای من هم تو اجابت کردی، قرآن نازل شده، میگه شما فرمودی که سنه شد به ازوده که به اخیک، خدایا رب اشرح لی صدری، شاید این تعبیرم بود، الان در خاطرم نیست، به علیین اینم شاید بود، و یسر لی امری و اجعل لی وزیرن من اهلی علیان اشتد بهی ازری و اشرکو فی امری. همینطور که موسی کلیم واقعا این بار سنگین رسالت رو دوشش با عرض کنم همکاری برادرش برداشته شد، سبک شد، اون چه نبی اکرم از خدا میخواست این بود. و شاید این آیه، بعد ابوذر میگه وقتی حضرت اینو فرمودن این آیه نازل شد، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. حالا ان شاء الله ادامه بحث تشریح بردم برای جلسه آینده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. طفل خمید قد کشنیده پیر سه سال چشم که دیده، یا آقای بزرگواری که خودش اهل معناست می فهمود که در روزه حضرت رقیه با قلم نور دیدم نوشته یوم یجعل البلدان شیبا، استشهاد میکردشون تو خراب پیر شده سر متحرش رو همشونش. پیر سه سال چشم که دیده هم میهمان خاک خرابه هم میهمان
سبریده. من گوشوار عرشم و خصمم از گوش گوشوار کشیده، خونم به خار راه نشسته، اشکم به رأس باب چکیده، قبر فردم ز سنگ کین شکسته، اون بدر از بام شامیان سنگ و چوب بر سرشون ریختن، خاکستر بر سرشون ریختن، فردم ز سنگ کین شکسته، رنگم در آفتاب پریده، تلفه و وجوه هم هر الهاجرات، آفتاب گرم و سوزان عراق رنگ پوستشون رو تغییر داده بود، صورتانشون پوست انداخته بود، یک شب که گم شدم به بیابان، زجر آمد و فتاد به جانم، خیلی مصیبت و سخت بود براش ولش، ولی هیچ وقت امام حسین رو فراموش نکرد، با تلخی فراق پدر بود نام حسین نقل دهان، بابا که دید با لب خاموش مانند شعل در دب و تابم، با مادرش برای ایادت آمد در این خراب به خوابم، بیدار شو شوبان کرد امام حسین با سر آمد تو خراب، وقتی پدر به دیدنم آمد ویران گشت دستر جنانم، مجر نبود بر سرم اما خاک خراب بود حجابم، جالوز دیده بود گلابم، شستم غبار از رخ بابم، فرد شکسته بود دلم را، حلقه برید کرد کبابم، دستای کوچکش رو برد سر باباشو در آبوش گره، ابتدا این سر و قرد بوسه کرد نوازش کرد، چند جمله بابا باش حرف زد، بابا من الذي قد تريد من الذي ايتمني على صغر سني كما سند بدون خلاق کرده، دیدن خم شد و بدر فما علا فم الشریف،